ساعت 17 5 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. بر اساس آمار رسمی مجموع بیماران کرونا در ایران به 600 هزار نفر نزدیک شد. سه رکن سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار بازنگری در مدیریت بحران کرونا شدند. و با وجود افزایش آمار جانباختگان کرونا، مراسم روز 13 آبان امسال هم برگزار می شود. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 581 هزار نفر عبور کرده، از مرگ 346 بیمار کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد.
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 346 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. با احتساب این مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 33299 رسیده است.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تست کرونای حدود 7000 نفر هم در شبانه روز گذشته مثبت شده است. سیما لاری روز سه‌شنبه گفت 27 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند که از میان آنها میتوان به تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، گیلان، آذربایجان غربی و بوشهر اشاره کرد. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ایران ابراز تردید جدی کردند و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز شمار جانباختگان را 2 برابر و شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده است. سه رکن سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اعلام کردند که شرایط سخت و پیشرونده اپیدمی ویروس کرونا در کشور و میزان مرگ و میر مبتلایان ضرورت بازنگری جدی در روش‌های مدیریتی این بحران را ایجاب می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نویسندگان این نامه محمد رضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی، مصطفی معین رئیس شورای عالی و عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی از آقای روحانی خواستند شمار تست‌های کرونا به دست کم 85 هزار تست در روز برسد و پیگیری تشخیص افراد مرتبط با هر بیمار به دست کم 10 نفر صورت بگیرد. نویسندگان این نامه همچنین خواستار توجه و حمایت ویژه از اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پایین درآمدی جامعه، چه در زمینه تأمین هزینه‌های زندگی و چه در مقوله هزینه‌های بهداشتی شدند. از هنگام شیوع بیماری کووید 19 در ایران، انتقادهای متعددی به نحوه مقابله با آن در ایران صورت گرفته. با وجود افزایش آمار جانباختگان کرونا، قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور اعلام کرده مراسم روز 13 آبان امسال نیز در مقابل سفارت سابق آمریکا و با سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. به گزارش ایسنا، نصرت الله لطفی گفته این مراسم با 3 تأکید خاص: رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و برگزاری مراسم در کوتاه‌ترین زمان روز سه‌شنبه 13 آبان برگزار می‌شود. او در این حال گفته به دلیل سیر صعودی بیماری کووید 19 و محدودیت‌های شدید کرونایی در هیچ نقطه کشور راهپیمایی و تجمعات متراکم مانند سال‌های قبل برگزار نخواهد شد. در هفته‌های اخیر برگزاری تجمعات در برخی از شهرهای ایران با انتقاد شدید های بهداشتی روبرو شده. اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 1358 و گروگانگیری 66 دیپلمات آمریکایی به مدت 444 روز بحرانی طولانی پدید آورد و به قطع روابط ایران و آمریکا انجامید. از آن پس هر سال مراسمی دولتی در سراسر ایران برای یادبود این واقعه برگزار می شود. رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفتگو با رادیو فردا از برگزاری نخستین جلسه دادگاه مهراوه فرزند آنها با شکایت یکی از ماموران زندان اوین خبر داد. بر اساس آنچه آقای خندان روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفته، نخستین جلسه دادگاه در شعبه 1175 مجتمع قضایی قدس برگزار شده و شاکی پرونده فاطمه حسین‌پور از ماموران بند زنان زندان اوین است. بشنوید صحبت های آقای خندان رو.
از چند ماه پیش دادسرای اوین پرونده‌ای رو بر علیه دختر من تشکیل داده بود که بر اساس اون بود که حدود دو ماه پیش چند تا تیم عملیاتی دادسرا و نهادهای دیگه اومدن خونه ما و دخترمون رو بازداشت کردن و به اتهام توهین به مأمور زندان و ضرب و جرح ایشون، که البته خب اون موقع هم ما مطرح کردیم که این یه پرونده عادیه، باید توی دادگاه عادی رسیدگی میکرد. هجوم این همه نیروی امنیتی هیچ دلیلی نداره، مگه ایشون تروریسته که چنین کاری کردن؟ یه مشاجره بوده اونجا، حالا معلومم نیست کی به کی توهین کرده، اصلا چنین توهینی بوده نبوده هیچ دلیلی نداره چنین کاری بکنن، ولی به هر حال چون زور دارن، قدرت دارن، این کارو کردن و در ادامه همون پرونده رو تکمیل کردن، ظاهرا فرستادن دادگاه کیفری دو. چند وقت پیش برای ما احضاریه اومده بود که مهراوه باید 5 آبان توی دادگاه حاضر بشه. دیروز ما رفتیم به اتفاق آقای مصطفی نیلی و خانم شادی حلیمی که وکالت مهراوه رو لطف کرده بودن، به عهده گرفته بودن. خود مهراوه هم دفاعیاتش رو انجام داد. از طرف زندانم علاوه بر اون خانم مأمور، خانم دیگه ای هم اومده بود که نماینده قسمت حقوقی اونجا بودن، وکیل نبودن ولی کارمند عادی بودن، اومده بودن که همراهی کنن ایشون رو. حالا دفاع که اجازه دفاع نباید قاعدتاً داشته باشن چون اجازه وکالت ندارن. افراد دیگه ای هم اومده بودن که البته چه از ناحیه ما چه از ناحیه اونا داخل جلسه دادگاه راه ندادن. دادگاه دفاعیات انجام شد، نهایتا قاضی پرونده اصلی ترین مدرکی که باید زمینه پرونده میشد و از 7-8 ماه پیش نشده و به اون خانم مأمور و خانمی که نماینده زندان اوین بود، نماینده قضایی زندان اوین، به ایشون گفتن که تا ظرف 24 ساعت هر طور شده باید این سی دی حاوی فیلم دوربین مداربسته سالن ملاقات حضوری رو در اختیار قاضی قرار بدن تا رسیدگی بشه. قرار شده که تا روز شنبه این سی دی در اختیار قاضی قرار داده بشه و قاضی بر اساس محتویات اون تصمیم بگیره. جلسه دیگه تشکیل نخواهد شد، اما قاضی با توجه به اتهامات، دلایل و مشاهده فیلم دوربین مدار بسته و دفاعیات مهرابو و وکلاش خب تصمیم خواهد گرفت و رأی صادر خواهد کرد. اما به موازات این جلسه دادگاه از طرف زندان قرچک نماینده‌ای اومده بود، خانمی بود که تلاش داشت که رضایت طرفین رو بگیره، یعنی از اون خانم مأمور خواسته بودن که شکایتش رو پس بگیره، از مهرابو هم درخواست کرده بودن که تعهد بدن که نرن شکایت کنن بعدن، چون ما تا حالا شکایت نکردیم. مهرابه به دلایلی که اون خانم توی دادگاه هم تهمت‌های خیلی خیلی ناروایی بهش زد، به شدت عصبانی بود و قبول نکرد، گفت که من ادامه میدم دادگاه رو چون من گناهی مرتکب نشدم. اونا حاضر بودن و همچنان پافشاری دارن، بعدن هم تماس داشتن که پیگیری کنن این موضوع رو. حالا هر دوتا موضوع به موازات داره پیش میره، هم دادگاه داره پیش میره، هم موضوع صلح و سازش به اصطلاح.
توضیحات رضا خندان همسر نسرین ستوده بود درباره نخستین جلسه دادگاه مهراوه فرزند آنها که روز دوشنبه 5 آبان با شکایت یکی از ماموران زندان اوین برگزار شده بود. نسرین ستوده حقوقدان که با اتهامات سیاسی به 33 سال حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شده، اخیراً از زندان اوین به زندان قرچک منتقل شده است. اما وزیر خارجه اسرائیل از روسیه خواسته با وجود لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران از فروش سلاح به این کشور خودداری کند. او همچنین تأکید کرده که اسرائیل اجازه نخواهد داد ایران حضور خود در سوریه را تثبیت کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اسرائیل از روسیه میخواهد به تحریم های تسلیحاتی علیه ایران ادامه دهد. گابی اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل دوشنبه طی دیدار با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت نباید اجازه دهیم ایران به تسلیحات پیشرفته دست یابد و همچنان باعث تشدید تنش و بی‌ثباتی در خاورمیانه باشد. این اظهارات در حال بیان شد که روسیه همواره تأکید کرده تحریم تسلیحاتی علیه ایران وجود ندارد، بلکه محدودیت های 5 ساله برای خرید و فروش سلاح با این کشور در قطعنامه 2231 شورای امنیت در نظر گرفته شده بود که مهلت آن 18 اکتبر 27 مهر ماه به پایان رسید و هیچ مکانیزم حقوقی برای تمدید این محدودیت ها وجود ندارد. ویکتور موراخوفسکی کارشناس مسائل نظامی میگوید تهدید فروش سلاح به ایران ورقه برد روسیه در تعامل با اسرائیل بوده و هست.
در دوره تحریم هیچ سلاحی به ایران تحویل ندادیم و حتی فروش سامانه‌های دفاع موشکی S-300 را به حالت تعلیق درآوردیم. تا حدودی این تصمیم نتیجه بهبود روابط روسیه و آمریکا بود، اما عمدتاً میتوان آن را امتیاز کرملین به اسرائیل دانست. روسیه میگوید در صدد است روابط همه جانبه با ایران را دنبال کند، اما همزمان با گسترش روابط سیاسی همکاری اقتصادی مسکو و تهران تحت فشار آمریکا عملا متوقف شده. در فروش سلاح روسیه ترسی از تحریم آمریکا ندارد، زیرا تولید کنندگان عمده و نهادهای مسئول صادرات سلاح در روسیه اکنون هم تحت تحریمند. اما نظر اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای مسکو مهم است و عمدتاً به این دلیل و ضمناً به دلیل نگرانی از برهم خوردن توازن قوا در منطقه، مسکو همواره در ارسال سلاح‌های تهاجمی به تهران محتاط بوده. شعار می‌دهیم اما بسیار بعید است تحویل تسلیحات و تجهیزات نظامی به ایران به طور چشمگیر افزایش یابد.
وزیران خارجه روسیه و اسرائیل در آتن پایتخت یونان دیدار کردند. سرگی لاوروف که این روزها در سفر به منطقه بالکان به سر می برد، دوشنبه برای دیدار با همتای یونانی خود مهمان آتن بود. همزمان گابی اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل دیدارهای متعدد در پایتخت یونان داشته و همچنین در نشست سه جانبه وزیران خارجه اسرائیل، یونان و قبرس شرکت کرد. بخش از دیدار وزیران خارجه روسیه و اسرائیل به مسائل دو جانبه از جمله اقدامات مشترک در مقابله با ویروس کرونا اختصاص یافت. همچنین روابط عمومی وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد گابی اشکنازی سرگی لاوروف را از روند عادی‌سازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی، بحرین و سودان مطلع کرد. وزیر خارجه اسرائیل شامگاه دوشنبه در پی دیدار با همتای روس خود در تویتر نوشت تأکید کردم تقویت موقعیت ایران در سوریه و ارسال سلاح به حزب الله باید متوقف شود. یوری فیودروف کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است روسیه نمیتواند ایران را به خروج نیروهایش از سوریه مجبور کند.
در روابط روسیه و ایران مسائل متعدد است. روابط روسیه با اسرائیل نیز بی مشکل نیست، اما مهمترین دغدغه روسیه جلوگیری از تشدید آشوب در منطقه به ویژه وقوع درگیری مستقیم بین اسرائیل و ایران در سوریه است. در ابتدای مداخله نظامی در سوریه مسکو تلاش‌های فراوان کرد تا اسرائیل را مجبور کند از حملات علیه مواضع نیروهای دولتی سوریه و همچنین اهداف ایرانی در سوریه صرف نظر کنند، اما این تلاش‌ها نتیجه‌ای در بر نداشت. در این شرایط کرملین تهران را تحت فشار گذاشته که به حملات اسرائیل واکنش نشان ندهد. البته این فشار در حدی بوده که روابط روسیه و ایران را به کل برهم نزند. آنچه مسلم است منافع مشترک روسیه با اسرائیل بیشتر است و همکاری های روسیه و ایران در سوریه رو به افول نهاده.
روسیه بارها تأکید کرده نگرانی های امنیتی اسرائیل را درک میکند، اما دیدگاه های دو کشور درباره نقش ایران در سوریه و کل منطقه خاورمیانه یکسان نیست. مسکو بر آن است که بدون در نظر گرفتن منافع تهران درخواست خروج نیروهایش از سوریه واقع بینانه نیست. ایران همواره گفته حضور مستشاریش در سوریه ربطی به کشورهای ثالث ندارد. آنه رئیسکه، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
علاوه بر اینستاگرام شما میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. همینطور میتونید به تلگرام ما هم بپیوندید و از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام هم با ما در ارتباط باشید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.